ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه سوم آذر سال 1401 برابر با 24 نوامبر سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیان معنوی.
سپاسگزارم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران را به تصویب رساند و خواستار تحقیق بین‌المللی در مورد سرکوب اعتراضات مردمی در ایران شد. بر اساس این قطعنامه، کمیته حقیقت‌یاب در خصوص موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات جاری ایران تشکیل خواهد شد. این قطعنامه با 25 رأی مثبت، 16 رأی ممتنع و 6 رأی منفی به تصویب کشورهای شورای حقوق بشر سازمان ملل رسید. کشورهای ارمنستان، اریتره، پاکستان، چین، کوبا و ونزوئلا به قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران رأی منفی دادند. در ادامه اعتراضات و اعتصاب‌های ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران امروز پنجشنبه، کسبه و بازاریان در چند استان و در شهرهای گوناگون از جمله در شهرهایی چون ارومیه، نقده، بانه، بوکان، جوانرود، مشهد، روانسر و شهرستان سلاس باباجانی دست به اعتصاب زدند. تصاویر ویدیوها نشان می‌دهد که اعتصابی گسترده و سراسری از سوی مغازه‌داران ارومیه در جریان است و در همین حال روز پنجشنبه جمعی از امامان جمعه اهل سنت این شهر نیز با انتشار ویدیویی جمعی بیانیه مشترک قرارداد کردند. رسانه‌های ایران روز پنجشنبه گزارش دادند که وریا غفوری بازیکن تیم فولاد خوزستان به اتهام توهین و تخریب تیم ملی فوتبال ایران و تبلیغ علیه نظام بازداشت شدند. این رسانه‌ها جزئیاتی در خصوص مسئله توهین توسط وریا غفوری ارائه ندادند. آقای غفوری که بازیکن سابق تیم ملی فوتبال و استقلال تهران بوده، در هفته‌های اخیر به ویژه پس از سرکوب گسترده مناطق کردنشین به شدت علیه جمهوری اسلامی موضع گرفت و خواستار پایان کشتار کردها توسط نیروهای امنیتی شد. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون شماری از فوتبالیست‌ها را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند که از جمله آنها می‌توان به پرویز برومند، حسین ماهینی و حمیدرضا علی عسکری اشاره کرد. وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد که یک ایرانی استرالیایی در ایران بازداشت شده، اما توضیحات بیشتری درباره هویت وی ارائه نکرد. سخنگوی وزارت خارجه استرالیا گفت که این ایرانی استرالیایی به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر نشده، اما او تایید کرد که مقام‌های استرالیایی از دسترسی به این فرد منع شدند. سخنگوی وزارت خارجه استرالیا تاکید کرد که جمهوری اسلامی از پذیرش حق دسترسی کنسولی در این گونه موارد امتناع می‌کند، زیرا تهران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر ایران با انتشار بیانیه‌ای از استعفای خود به نشانه همراهی با مردم خبر دادند. آنها در این بیانیه همچنین اعلام کردند که به خاطر درخواست‌هایشان از نیروی انتظامی برای پرهیز از خشونت در برابر معترضان بازخواست شدند. در این بیانیه ذکر نشده که این بازخواست از طرف چه نهادی انجام شده است. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه اساساً تئاتر هنری اعتراضی است، از تباه شدن تئاتر ایران و کلاف سردرگم این هنر در جمهوری اسلامی سخن گفتند. خانه سینما نیز روز دوشنبه هشدار داد که اگر سینماگران بازداشت شده آزاد نشوند، از اعضای خود خواهد خواست که اعتصاب کنند. و اینکه سازمان اطلاعات بریتانیا در ارزیابی تازه خود گفت که روسیه اکنون بیشتر پهپادهایی را که از جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده بود را در جنگ اوکراین استفاده کرده و در حال حاضر تعداد کمی از آنها در دست ارتش روسیه باقی مانده است. سپاسگزاریم از توجهتان. از شما دعوت میکنیم تا لحظاتی دیگر به مجله نیمه شب رادیو فردا توجه فرمایید با اجرای همکارم نوشین سید حسینی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
ما در این مجله شبانگاهی به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهیم پرداخت که به کمیته حقیقت‌یاب درباره اعتراضات ایران رأی مثبت داد. قوه قضاییه که علیه نماینده مهابات در مجلس شکایت کرده و وریا غفوری بازیکن تیم فولاد خوزستان که بازداشت شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز پنجشنبه در جلسه ای ویژه به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره اعتراضات ایران رأی مثبت داد. بیشتر در این مورد گفتگویی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در فرانسه، و ابتدا از ترکیب کشورهای رأی دهنده به این طرح پرسیدم.
شورای حقوق بشر نماینده 47 دولت که هر 3 سال یه بار توسط مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب میشن. من خوشحال هستم که در کنار کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا، تعدادی از کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین هم به این طرح رأی مثبت دادن. یعنی اونها هم حساسیت خودشون رو به وضعیت حقوق بشر نه، بلکه نفرت خودشون رو به سرکوب وحشتناکی که بیش از 2 ماه جمهوری اسلامی درباره مردم ایران داره میکنه نشون دادن. و این برای من خیلی جای امیدواری است که میبینم در قاره های دیگه هم که متاسفانه در بسیاری از کشورها وضعیت حقوق بشر مناسب نیست، وقتی در مقابل یک همچین اعمال قهری از ناحیه یک دولت در قبال مردم بیدفاعش قرار میگیرن، اونها هم بیتفاوت نمیمونن و رأی مثبت میدن. دولت هایی هم که رأی ممتنع دادن، مثل مثلا قطر، همسایه های ایران، یا دولت هایی که در حال بیشتر به فکر منافع اقتصادی خودشون و سیاسی خودشون با جمهوری اسلامی هستن، لااقل اونا آمدن رأی ممتنع دادن. ولی اینکه اکثریت شورا به این قطعنامه رأی مثبت دادن، برای من واقعا بسیار جای خوشبختی است.
الان شورای حقوق بشر سازمان ملل برابر این قطعنامه به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره اعتراضات ایران رأی داده. سازوکار این کمیته چه هست؟ از کجا شروع خواهد کرد و چطور پیش خواهد رفت؟
نخست اینکه اعضای این کمیته بعد انتخاب بشن. یعنی از این به بعد یه عده کارشناس مستقل است که اونها دیگه فارغ از ملیتی که دارن به عنوان اعضای این هیئت تعیین میشن. ممکنه حد اقل 3 نفر و حد اکثر 5 تن باشن. و اینا شروع میکنن به تحقیق. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل و رئیس شورای حقوق بشر و اصولا یک نهادی که در کمیسریا برای این جور مأموریت ها وجود داره، این قضیه رو تعقیب میکنن. یعنی ظرف ماهای آینده اعضای این هیئت تعیین میشن و بعد اونو شروع میکنن به تحقیق. مسلمه که نخست با جمهوری اسلامی تماس میگیرن برای اینکه هیئت بره در محل بتونه با مردم گفتگو کنه، مذاکره کنه، با قربانیان، با خانواده های قربانیان، بتونه زندان های ایران رو بازدید بکنه. گفته میشه بیش از 14,000 15,000 نفر در زندان هستند و البته به گفتگوهایی که با مقامات جمهوری اسلامی هم خواهد داشت و دلایل و مدارکی اونا ارائه میدن هم توجه کنه.
آقای لایجی، احتمالش خیلی ضعیف هست که جمهوری اسلامی اجازه بده که اعضای این کمیته وارد ایران بشن.
شما میدونید که الان نزدیک 2 دهه هست که جمهوری اسلامی به گزارشگری میشه درباره ایران، هرگز اجازه ورود به ایران نداده. به گزارشگران موضوعی هم که درباره مسائل مختلف حقوق بشر در همه کشورها رسیدگی میکنن، به اونها هم اجازه نداده. بنابراین این مسلمه که جمهوری اسلامی همکاری نخواهد کرد. اما با توجه به انقلابی که در حوزه الکترونیک به وجود اومده، این ویدیوهایی که طی این مدت اومده رو شبکه‌های اجتماعی، تماس‌هایی که میشه از این طریق با خانواده‌های قربانیان بگیرن در ایران. می‌بینید این ویدیوها بسیار حاکی از یه جرم مشهوده. یعنی وقتی در ویدیو می‌بینن که به چگونه با اسلحه گرم یا با تفنگ شکاری ساچمه‌ای به مردم حمله می‌کنن، چگونه بچه 8-9 ساله رو با گلوله اسبا در میارن، چگونه به تظاهرات مسالمت آمیز مردم حمله میشه، اینا دیگه دلایلی است که در حوزه حقوق بهش میگیم جرم مشهود. یعنی جرمی که علنی است دیگه، مخفیانه صورت نمیگیره و بعدم از طریق تماس با خانواده ها قربانی ها میتونن حال شهادت اونها رو بگیرن.
آقای لایجی، در صورتی که کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل به این نتیجه برسه که، یعنی ثابت بشه که جمهوری اسلامی به ابزار قهری و زور متوسل شده علیه معترضان، در اون صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اگر نظریه هیئت تحقیق در همین شکلی باشه که شما میگید، یعنی اینکه به روی مردم بی‌دفاع اسلحه کشیدن، مردم رو قربانی کردن، اینجا میاد توی اون مقوله‌ای که در حقوق بین الملل ما بهش میگیم جنایت بر ضد بشریه، یعنی جرم بین المللی. رسیدگی به جرم بین المللی هم در صلاحیت دادگاه جزایی بین المللی. اما با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به اساسنامه این دادگاه نپیوسته، این توهم برای جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی به وجود اومده که اونها مسئولیت بین المللی دارن، هم چیزی نیست. به خاطر اینکه گزارش این هیئت تحقیق میتواند برود به دادستان دادگاه جزایی بین المللی، این قطعنامه امروز و این هیئت تحقیق تشکیل میشه مقدمه است برای اینکه پرونده جنایات دو سه ماه گذشته هم بتواند به دادگاه جزایی بین المللی و دادسرای جزایی بین المللی راه پیدا کنه.
آیا فقط افراد ارشد مثل رهبر، رؤسای جمهور یا فرماندهان نظامی ممکن هستش که متهم تشخیص داده بشند، یا اینکه نه افراد جزء‌تر هم ممکن هست که پروندهشون به دادگاه جزایی بین المللی ارجاع بشه؟
اتهام متوجه حکومت، متوجه اشخاص حقیقی، یعنی انسان‌هایی که در حال فارغ از مقامی داشتن. اگر مشخص بشه که همه این جنایات زیر فرماندهی مثلا رهبر جمهوری اسلامی بوده، خب اونم جزء متهمان خواهد بود. ولی تمام کسانی که اشخاص حقیقی، انسان‌ها، مسئولانی که در این جنایات دست داشتن، از اون ماموری که شلیک کرده باتون زده بگیرید تا اون فرماندهانی که دستور در حال حمله مردم رو دادن، تمام اینها باید رسیدگی بشه که این جنایت توسط چه کسانی صورت گرفته، چه کسانی حکم و به عنوان آمر دستور گشودن اسلحه به روی مردم دادن. یعنی هر کسی در حدود مسئولیت خودش در ارتکاب این جنایات مسئوله و اون مرجع بین‌المللی که مأمور رسیدگی خواهد شد اونها رو تحت تعقیب قرار خواهد داد.
و این در صورتی هستش که این افراد از ایران خارج بشن روزی.
در حال اون چیزی که مسلمه اینه که ابتدا یک برگ جلب بین المللی صادر میشه که میدونید میره در اختیار انترپول، در اختیار پلیس بین المللی. خب اگر از جمهوری اسلامی بخوان که اینها رو مسترد بکنه، مسترد نمی کنه. اما اگر اینها از ایران خارج بیان به کشوری برن، خب در اون کشور میتونن تعقیب بشن، دستگیر بشن و به مقامات قضایی معرفی بشن. یعنی یک روندی است که بعد به مرور طی بشه. در غیر این صورت بله، اگر اونا برای همیشه تا آخر عمرشون در ایران بمونند، خب به همین صورت موضوع متوقف خواهد شد.
توضیحات عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر ساکن فرانسه را میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس میگوید به دلیل حمایتش از مردم شهرهای کردنشین قوه قضاییه از او شکایت کرده. نماینده مهاباد عکس شکایت دادستان عمومی و انقلاب را هم منتشر کرده و از احضار چند باره خود در روزهای گذشته خبر داده. بیشتر بشنویم در این باره از الهه روانشاد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در صفحه توییتر خود نوشته که در طول چند روز گذشته بارها احضار شده است. او افزوده که مجموعه قوه قضاییه به جای پیگیری حق و حقوق مردم معترض و خانواده‌های جان باختگان روزهای اخیر مهاباد و شهرهای کردنشین از من به عنوان حامی همان مردم داغ دیده شکایت کیفری کرده است. او نوشته: من در هر شرایطی در کنار مردم باشرفم هستم و خواهم بود. در متن شکایت از نماینده مهاباد نوشته شده که اقدامات او از مصادیق بارز نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شده است و در اذهان عمومی چنین تصوری ایجاد کرده که جنایتی در مورد مهسا امینی به وقوع پیوسته است. در ادامه آمده است که قطعاً چنین مواضعی تأثیری مستقیم بر جریحه دار شدن احساسات عمومی و گسترش دامنه آنچه که تجمعات غیرقانونی خوانده شده است. همن سیدی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا:
این که احیاناً اعتراضات مردم به اظهار نظر یک مقام حکومتی ربط داره بشه و گفته بشه که مثلا گفته های فلان مسئول یا فلان شخصیت حکومتی باعث شده که مردم تعریف بشن، در نظر من از طرف خود طرفداران جمهوری اسلامی هم این ادعا جدی گرفته نمیشه. در واقع مردم کمترین یا آخرین محرکشون هم نمیتونه اظهارات مقامات حکومتی باشه. آنها دیدند، شنیدند، تحقیق کردند، تجربه کردند، میدانند که در کردستان، در ایران چه گذشته، جنایتی که صورت گرفته به چه نحوی بوده، از طریق رسانه‌های مختلف اطلاع رسانی شده. اما واقعیتیه که جمهوری اسلامی خشمگینه از اینکه کسانی که منسوب به خودش هستند، کسانی که در حال حاضر مثل نماینده مهاباد به نحوی منسوب جمهوری اسلامیه. ما میدونیم نماینده‌ها همه باید از فیلتر بسیار سخت شورای نگهبان رد بشن. این فرد به مانند سایر نماینده‌ها از این فیلتر رد شده. یا مثل مولوی عبدالحمید که منسوب خود خامنه‌ای هست، به عنوان معترض به وضع موجود دهن باز میکنند، از این لحاظ برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار سنگینه. و الا اینکه احیانا این افراد، مخصوصا این نماینده مجلس، نقشی در تحریک مردم داشته باشه، به نظر من این احتمال رو حتی خود طرفداران جمهوری اسلامی هم جدی نمیگیرن.
جلال محمودزاده از بسیار معدود نمایندگان است که سرکوب‌های خونین در شهرهای کردنشین را محکوم کردند. او 3 روز پیش به روزنامه اعتماد از کشته شدن 11 نفر در مهاباد خبر داده و گفته بود نیروهای امنیتی در مهاباد به پنجره خانه‌ها، مغازه‌ها و ساختمان‌ها شلیک کردند. جلال محمودزاده چندین بار تا کنون اعتراضاتی را در مجلس بیان کرده، از جمله در اسفند ماه از کابینه ابراهیم رئیسی انتقاد کرد، آن را امنیتی ترین کابینه در طول تاریخ انقلاب خواند. او در واکنش به قانون جوانی جمعیت نیز گفته بود جوانان به علت بیکاری مجبورند کشور را ترک کنند، اما برخی به دنبال افزایش جمعیت هستند. اما یک اعتراض او بسیار برجسته شد. لیست درخواست امضا شده به وسیله 227 نماینده مجلس برای اعدام معترضان دستگیر شده در اعتراضات اخیر، لیستی که چنان جنجالی آفرید که حتی برخی مقامات و رسانه‌های حکومتی در صدد انکار آن برآمدند و گفتند اصلاً چنین لیستی وجود ندارد و خبر را کذب خواندند. آن وقت بود که جلال محمودزاده گفت که این 227 نماینده امضا کردند، اما 63 نماینده از جمله خود او این لیست را امضا نکردند.
رنزی خلقی لو شرایطی ده و 63 نونر امضا نکرده که امزوزی او 63 نونرین.
نماینده مهاباد روز 16 آبان ماه در ویدیویی در صفحه اینستاگرامش این سخنان را بیان کرد و گفت چون در مجلس به او اجازه حرف زدن ندادند، از طریق این ویدیو با مردم سخن میگوید و تاکید کرد که هیچگاه پشت مردم را خالی نخواهد کرد و افزود که درخواست برای انتشار لیست 227 نفره را مجلس تاکنون نپذیرفته است. همن سیدی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا:
خب واقعیت دیگه هم هست، اون این که این افراد مخصوصا در شهرهای کوچک با مردم سر و کار دارن. نماینده مردم به هر حال نمیتونه در مورد جنایت‌هایی که در شهرش، در مجاورت منزل اون، ممکنه حتی نزدیکان اون کسانی قربانی شده باشن، نمیتونه سکوت اختیار کنه. شاید در اینجا هم بعضیا بخوان به نحوی میدانداری کنن، به نحوی بخوان مثلا نقشی برای آینده خودشون قائل باشن. این نماینده مهاباد اولین بار خطاب به وزیر کشور اظهارات تندی داشت، هم به تعداد زیاد کشته شده ها اشاره کرد، هم اولین بار اعلام کرد که در سرکوب مردم مهاباد از گلوله جنگی استفاده شده، که این طبعا برای جمهوری اسلامی بسیار ناخوشاینده. اونا تمام تبلیغاتشون بر این بود که گویا نیروی انتظامی خیشتنداری کرده. مورد دوم، کاری که تقریبا میشه گفت اسمش رو افشاگری بذاریم، پس از اینکه 227 نماینده مجلس از قوه قضاییه خواسته بودن که به شد شیوه ممکن بازداشتی ها رو مجازات کنند، ایشون در ویدیویی این جریان رو تایید کرد که این برای جمهوری اسلامی بسیار ناخوشایند بود، چون بلافاصله نماینده ها تغییر موضع دادن، قرار نبود که این افشا بشه. این نماینده مهابات همین رو تایید کرد و هم اعلام کرد که من جزء آنها نبودم. به نظر من این باعث شده که این جور اینکه مثلا از منظر جمهوری اسلامی اینا نمک میخورن و نمکدان میشکنند مورد بازخواست قرار گرفته، نه به این دلیل که گویا احیانا در تحریک مردم نقشی داشته باشه. رویدادهایی که مردم رو به جوش آورده بسیار بزرگتر و واضح‌تر و تأثیرگذارتر هستند از مواضع گاه‌گداری افرادی منصوب به حکومت.
مهاباد از جمله شهرهای کردنشین ایران است که پس از کشته شدن مهسا امینی صحنه حضور گسترده معترضان و همچنین سرکوب‌های مرگبار بوده است. به ویژه در روزهای پایانی آبان ماه برگزاری مراسم جانباختگان در این شهر به کشته شدن افراد جدیدی توسط نیروهای سرکوبگر می‌انجامید.
همزمان با ادامه اعتراضات مردم در ایران، آمریکا هم در هفته‌های گذشته با افزایش تحریم‌های خود علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی به این وضعیت واکنش نشان داده. در رابطه بیشتر بشنویم از فهیمه خضرایی‌دری، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن.
واکنش‌های بین‌المللی علیه سرکوب گسترده معترضان در ایران ادامه دارد. از برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز پنجشنبه 3 آذر ماه تا تحریم‌هایی که ایالات متحده آمریکا علیه نهادها و مقامات جمهوری اسلامی اعلام می‌کند. با شدت گرفتن سرکوب‌ها در غرب ایران، استان‌های کردنشین و استان‌های مانند سیستان و بلوچستان، آمریکا روز چهارشنبه 3 مقام امنیتی جمهوری اسلامی را به خاطر نقششان در سرکوب اعتراضات غرب ایران تحریم کرد. حسن عسکری فرماندار فعلی سنندج، علیرضا مرادی فرمانده نیروی انتظامی سنندج و محمد تقی اوسانلو فرمانده قرارگاه شمال غرب حمزه سیدالشهدا. اما این دست تحریم ها که افراد مشخصی را هدف قرار می‌دهد تا چه حد مؤثر است؟ بسیاری از منتقدان می‌پرسند اگر تحریم شیوه مؤثری است، چرا شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که فرمانده کل قوا است تحریم نمی‌شود؟ جلیل روشندل کارشناس سیاست خارجی:
تحریم افرادی ولو مقامات ارشد سپاه در یک استان به طور یقین مردمی رو که هدف سرکوب همون مقامات هستن راضی نمی‌کنه، و وقتی یک یا دو یا چند نفر رو در یک بخشی از سپاه هدف تحریم قرار میدن، مردم فکر میکنن اینجا شاید کوتاهی بزرگی وجود داره و مقاماتی که باید به اصطلاح تحریم بشن و باید در مقابلشون واکنش مهمتری از تحریم صورت بگیره، مسون موندن از مجازات جامعه بین المللی و در رأس آن ایالات متحده. جنبه نمایشی داره، شاید جنبه این داره که فقط اقدامی کرده باشه که به نوعی نشان بده بله ما میدونیم و در مقابلش واکنش نشون دادیم، و این چیزی نیست که مردم ایران خواهان اون باشن. مردم ایران میخوان که در مقابل کل جمهوری اسلامی اقدامات صورت بگیره، و تا به امروز این اقدامات به هیچ وجه حتی وارد حاشیه این قضیه هم نشده.
از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا این هفته بیانیه‌ای صادر کرد که در آن استفاده مقامات امنیتی جمهوری اسلامی از آمبولانس‌ها برای بازداشت معترضان یا انتقال نیروهای سرکوب به شدت محکوم شد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده این رفتار حکومت ایران را سوء استفاده از خدمات پزشکی خواند. با این حال، جلیل روشندل صرف محکوم کردن این اقدامات را نوعی لفاظی می‌داند.
ورود به بیمارستان‌ها و سرکوب مردم معترض نقض مستقیم حقوق بشر هست، ولی فقط محکوم کردن اینها، تکرار لفاظی ها و تکرار شعارهایی است که تا به حال جامعه بین‌المللی نسبت به ایران داشته.
آقای روشندل معتقد است دولت بایدن در آمریکا نگران برجام است و برای واکنش واقعی همچنان در رودربایستی.
به نظر می‌رسه که دولت آقای بایدن رودربایستی گیر کرده. شاید هنوز امیدوار هستش که در برجام به یک نتیجه برسه. ولی اون موقع یک سوال عمده‌تر مطرح میشه که آیا رژیمی که در حال حاضر این همه جرم و جنایت قابل تعقیب بین‌المللی انجام داده بایستی در برجام پاداش بگیره؟
با این حال مسعود کاظم‌زاده تحلیلگر سیاسی در دانشگاه سم هیوستون تگزاس نظر دیگری دارد.
مقاومت مردم ایران، استقامت مردم ایران، اعتراضات مردم ایران مخصوصا زنان ما بوده که این سیاست‌های دنیا رو عوض کرد، مخصوصا دنیای دموکراتیک. در آمریکا هم این بسیار اثر داشته. حزب دموکرات موازش رو عوض کرده. مردم ایران باید زیاد به آمریکا نگاه نکنن. آزادی مردم ایران به دست مردم ایران خواهد بود. البته وظیفه ایرانی‌ها، آمریکایی‌ها و ایرانی که اروپا هستن فشار بذارن به دولت خودشون که امتیازات واقعا مسخره آور و شرم‌آوری به دولت جمهوری اسلامی نده، که مردم ایران اون امکانو داشته باشن که خودشون تصمیم بگیرن چه نوع حکومتی در ایران باید باشه.
و حمید اکبری تحلیلگر سیاسی و استاد پیشین دانشگاه ایلینوی شیکاگو که میگوید
الان دولت بایدن هم کاملا پشت مردم ایران هست. تا زمانی که مردم ایران دارن این مبارزه رو میکنن، من بعید میدونم که چه دموکرات‌ها چه جمهوری‌خواها بخوان روش دیگری رو نسبت به ایران اتخاذ بکنن.
همزمان با افزایش فشارهای جهانی بر جمهوری اسلامی و تحریم‌های آمریکا علیه مقامات و نهادهای حکومتی در ایران، اما پاسخ جمهوری اسلامی تفاوت چندانی نکرده. این صدای ابراهیم رئیسی است در جلسه شورای اداری اسلام شهر روز پنجشنبه 3 آذر ماه.
دشمنم دنبال اینه که این شتابی که امروز کشور داره برای رشد و پیشرفت، این شتاب رو کم کنه. اون چیزی او رو عصبانی می‌کنه همینه. میبینه هر روز در این کشور یک نوآوری، یک پیشرفت، یک خلاقیت در حوزه‌های مختلف داره اتفاق میفته، میگه عجب کاریه. تمام تلاش، پولی که خرج کردن توی منطقه، برای اینکه ملت پیشرفت نداشته باشه، همیشه محتاج اونها باشه.
به رغم تمام انتقادها به نوع، میزان و شیوه های واکنش ایالات متحده آمریکا به سرکوب گسترده مردم در ایران، رابرت ملی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا میگوید این رهبران کلیدی سرکوب های فزاینده در استان های کردنشین هستند که تحریم شدند، کسانی که مردم معترض ایران را اراذل و اوباش میخوانند و درباره کشتار آنها روایت های دروغ منتشر میکنند. فهیمه خضرحیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
رسانه‌های ایران روز پنجشنبه 3 آذر خبر دادند وریا غفوری، بازیکن تیم فولاد خوزستان، به اتهام توهین و تخریب تیم ملی فوتبال ایران و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده. این خبر همزمان شده با انتشار خبر استعفای حمید رضا گرشاسپی از مدیرعاملی باشگاه فولاد خوزستان. محمد زرقامی در این باره گفتگویی داشته با محمد حیرانی، مشاور سابق رسانه‌ای باشگاه استقلال.
تیم ملی فوتبال ایران که در یک حبابی قرار گرفته و به نوعی ما کمترین همدلی از طرف ملی پوشا داشتیم تا اینجا و این خواست به ویژه آقای کیروش هست، ضمن این که من فکر می‌کنم از طرف حاکمیت هم به نوعی حرکت‌ها پیش رفته که بین تیم ملی و مردم یک اختلافی وجود داشته باشه، چون پتانسیلی که پشت تیم ملی هست و میتونه مردم رو بعد از هر نتیجه به خیابون‌ها بکشه، اما با این حس تنفری که شاید نزد خیلی از علاقمندان ایجاد شده باعث میشه که خیلی تیم ملی اقبالی نداشته باشه. من از این جهت مؤثر میدونم این چنین اخباری رو در مورد تیم ملی. ولی اگر در مورد آقای وریا غفوری بخوایم صحبت بکنیم، بازیکنی که سابقه همراهی تیم ملی رو داشته در سالهای زیادی و کاپیتان استقلال بوده، وریا غفوری چند سال هست که زیر نظره و به نوعی اظهاراتش، استوریاش، فعالیتش در فضای مجازی باعث کینه حکومت نسبت به خودش شده و نهایتا امروز میبینیم با یک اتهام مضحکی به اسم تخریب تیم ملی و البته تشویش احسان عمومی ایشون رو بازداشت میکنن. حالا امروز هم یک عبارت جدیدی اضافه میشه، تخریب تیم ملی هم جرم حساب میشه. خب اگه اینطور باشه، آقای مجید حسینی برخورد کرد به بیرانوند، مصدومش کرد، تخریبش کرد، باید ایشون هم از قطر بازداشت کنن بیارن. من نمیدونم این عبارات به عنوان جرم جدید چطور شکل میگیره، ولی فکر میکنم استوری اخیر بوریا غفوری در مورد اینکه به کشتار کردها پایان بدید، فکر میکنم دیگه خیلی آقایون رو عصبانی کرده و به هر حال به عنوان یک چهره‌ای که تاثیرگذار بر جامعه هست، حداقل صفحه اینستاگرامش با 3,300,000 نفر فالوور و اقبال عمومی که نسبت به ایشون وجود داره، فکر میکنم اثرگذاری بوریا غفوری در بین مردم باعث شده که حالا مشاهده دستگیری بوریا غفوری مثل پر.
ولی به نظر شما واقعا منطقی به نظر میرسه در شرایطی که همه نگاه ها الان به کردستان ایران و مناطق کردنشین، یک فوتبالیستی که به نوعی به اون منطقه متعلق هست رو با یک همچین عنوان اتهامی دستگیرش کنه، آیا این منطقیه واقعا؟
ببینید از یه نظر حساب بکنید، خب خیلی از اتفاقاتی که این روزا میفته منطقی نیست. اینها به نظر من تلاش های مذبوحانه و ناموفق برای تغییر مسیر حالا انقلابی که در ایران داره رخ میده به نوعی. من فکر میکنم شاید تنها اثرگذاری که وجود داره اینه که افراد بیشتری بیدار بشن و به این فکر بیفتن که واقعا باید از این انقلاب حمایت بشه و دیگه وقت نشستن نیست. ما شاید الان حرکات پراکنده ای از ملی پوشا تا این بازی دیدیم، مثلا بازی با انگلیس کنار زمین در یک شرایطی که خیلی پوشش هم داده نشد حلقه ای زدن با مچبند مشکی، ولی همین مچبند مشکی تو زمین نداشتن. شاید دستگیری همبازیشون بوریا غفوری باعث بشه که فردا شاید یک عکس العملی بالاخره از ملی پوشانمون تو جریان مسابقات جام جهانی باشه.
ولی خب بوریا اولین نفر نیست آقای حیرانی، خودتون مستظرید که پرویز برومند بازداشت شد، حتی یحیی گل محمدی به نوعی تهدید شد در این روزها خبرهایی که اومده. آیا فکر میکنید که به بوریا غفوری خلاصه میشه همه چیز، یا دامنه این تهدیدها و دستگیری ها گسترده تر خواهد شد؟ و با شرایطی هم که ما میبینیم در صحبتهای آقای کیروش هست که ایشون میگن که رسانه ها میتونن سوال کنن و ما هم حق داریم پاسخ واقعی بدیم، شرایط به چه سمتی پیش خواهد رفت در بازی ولز؟ یا اینها رو ما میتونیم انتظار داشته باشیم که چیزی ببینیم؟
ببینید آقای کیروش خیلی به دنبال این هستش که به تیمش آسیبی نرسه. اول صحبتام گفتم سعی میکنه تیمش رو در یک حبابی نگه داره. اظهاراتش در کنفرانس‌های خبری فقط برای اینه که از آنچه که در ایران رخ میده هیچ چیزی گریبانگیر تیمش نباشه و تأثیری رخ نده، ولی عملا این امکان پذیر نیست. الان شما ببینید تیم ملی ایران به شدت از نظر روانی تو بازی انگلیس افت کرده بود و علتش همین بود که یک تناقضاتی وجود داره. بازیکنها میخوان اعلام موضع بکنن در مورد اتفاقات ایران، اما نه مربی اجازه میده و نه فدراسیون. فشار مضاعفی روی همین نفرات، نتیجهش این میشه که تیم میره بدترین شکست تاریخش رو در مقابل تیم ملی انگلیس تجربه میکنه. حالا بازی که با ولز فردا خواهد بود، میگم قطعا متاثر از این ماجرا هست. مسلما بازداشت‌ها به همین جا خلاصه نخواهد شد. شما یحیی گل محمدی هم دیدید که به همین اتهام تحت فشار قرار گرفت، احضار شد. ما ماهینی رو داشتیم که حتی بازداشت شد برای مدتی. قطعا این شرایط ادامه خواهد داشت، نفرات بعدی هم در راه. من فقط امیدوارم که ملی پوشامون که صداشون میرسه، مثل حالا بازی قبلی که سرود رو نخوندن و حداقل تو آلمانی که من شاهد بودم تمام رسانه‌ها 24 ساعت به این موضوع پرداختن، عکس العمل بهتری از بازیکنان تیم ملی ببینیم در این جهت.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با محمد حیرانی، مشاور سابق رسانه‌ای باشگاه استقلال.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران کیفیت هوای امروز سوم آذر در اکثر مناطق تهران را ناسالم برای گروه های حساس اعلام کرد. این در حالی است که به گفته مسئولین وزارت بهداشت، مواد کشنده موجود در هوا در 20 سال گذشته حداقل 30% بیشتر شده. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان.
مسئله
مثلا آلودگی هوای تهران یا اصولا هوای کلان شهرهای کشور سالهاست که مورد گفتگو قرار میگیره، ولی متاسفانه علی‌رغم اینکه در سال 1396 قانون هوای پاک تصویب شده هنوز اجرایی نشده و ارگانهایی که مرتبط با این قانون هستند وظایف خود رو به درستی انجام نمیدن. اما در رابطه با تهران هم خب جمعیت به شدت افزایش پیدا کرده در طی 50 سال اخیر، بارگذاری بسیار زیاد بوده، وسایل نقلیه بسیار زیادی که استاندارد نیستن در سطح شهر تهران در حال تردد هستن، این وسایل نقلیه سوخت نامناسب دارن، احتراق ناقص دارن و در اطراف تهران هم کارخونه هایی فعال هستن که باز اونها هم آلاینده هستن، نیروگاه هایی هست که باز اونها هم در آلایندگی نقش دارن و در فصل فرض هم وارونگی هوا که روی میده در حقیقت در لایه های پایین تری از جو صورت میگیره و هوا پایدارتر میشه و نهایتا همه این عوامل دست در دست هم میده که با اصولا در اواخر پاییز در اول زمستان بیشترین میزان آلودگی هوا رو در تهران داشته باشیم که عملا حاکمیت برای رفع این آلودگی کار آنچنانی انجام نداده. در حقیقت یک عزم جدی برای اون وجود نداره. من تصور میکنم که نرمال شده مسئله آلودگی هوا و همه به این مسئله عادت کردن که باید حتما در زمستون ها آلودگی هوای شدید داشته باشیم و حتما هم ادعی باید جونشون رو از دست بدن.
همزمان با اعتراضات مردمی در ایران و ناکارآمد بودن مسئولین محیط زیست، علیرضا زاکانی شهرداری تهران هم گفته ما به همراه 22 دستگاه دیگر مسئولیت آلودگی هوای تهران رو بر عهده داریم و مسئولیت مستقیم با ما نیست. اولا که این یعنی چی؟ پس چه نهادی در این مورد مسئوله؟
وقتی به رفتار جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نگاه میکنیم، اصولا پاسخگو نبودن مقامات جمهوری اسلامی از ویژگی های این نظام بوده است و همه به نوعی با سلب مسئولیت میکنن و وظایف خود را به درستی انجام نمیدن. یک سیستم مافیایی برقرار هست که متاسفانه دخالت دارن در بسیاری از امورات کشور. در رابطه با مسئله آلودگی هوا هم 14 تا ارگان به شکل مستقیم و 19 تا ارگان به طور مستقیم وظیفه کاهش آلودگی هوا را دارن که هیچ کدوم وظایفشون انجام نمیدن. سازمان محیط زیست هست که باید یک سازمان نظارتی با اختیارات کامل باشه که نمیتونه در حقیقت وظایف خود رو انجام بده، اصولا قدرت آن را ندارد. از لحاظ ساختاری وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، دهاد کشاورزی، وزارت نفت، وزارت کشور، صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی، خب اینقدر دستگاه‌های بسیار زیادی هستند که میبایست در این زمینه فعال باشن، ولی همچنان که عرض کردم قانون هوای پاک که وظایف همه اونها رو مشخص کرده عملا داره خاک میخوره و کسی هم جلودار عواملی که آلاینده هستند نیست. برای نمونه شما نگاه بکنید، صنعت خودروسازی کشور یک صنعت مافیایی است که ارگان‌های وابسته به سیستم‌های نظامی و امنیتی اون رو اداره می‌کنند و خودروهایی رو وارد بازار می‌کنند که عملاً آلاینده هستند و کسی نمی‌تونه مانع تولید این خودروها بشه یا حداقل فضا ایجاد بشه که خودروهای استانداردتر در یک فضای رقابتی، در یک بازار رقابتی وارد کشور بشن و در با قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار بگیرد. از طرف دیگر هم میبینید که وزارت نفت سوخت‌های مناسب رو در اختیار مردم قرار نمیده. حتی نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، همه اونها سیستم‌هایی که درشون داره کار می‌کنه سیستم‌های آلاینده‌ای هستند و اصولاً هیچ کدوم از ارگان‌ها پاسخگو نیستند و عملاً کار درستی انجام نمیدن. از جمله شهرداری تهران هم که حالا آقای زاکانی گفتن که فقط ما مسئول نیستیم، این قسمتش رو درست میگن، فقط ایشون نیست، ولی ایشون هم وظایف خودش رو به درستی انجام نمیده مثل همه مقامات جمهوری اسلامی و ما متاسفانه در این نظام باید شاهد هم کشتار مردم به طور مستقیم باشیم هم به طور غیر مستقیم با آلودگی ها و بلایایی که از طریق محیط زیست بر سر مردم و این سرزمین میاد.
گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با منصور سهرابی، متخصص بوم شناسی، ساکن آلمان.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
آخرین حمله موشکی روسیه به اوکراین چندین کشته بر جای گذاشت و ضربه سنگین به زیرساخت غیر نظامی این کشور وارد کرد. برای نخستین بار طی 2 ماه اخیر پهپادهای انتحاری ساخت ایران در این حمله به کار گرفته نشد. در این حال اوکراین و غرب احتمال می‌دهند روسیه در صدد است تسلیحات بیشتری از ایران دریافت کند. بیشتر بشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
به گزارش ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین، روسیه چهارشنبه 78 موشک، 23 بمب و 10 پهپاد انتحاری لنست به اوکراین پرتاب کرد. هرچند بر اساس این گزارش 51 موشک و 5 پهپاد پیش از رسیدن به هدف منهدم شد، اما در نتیجه این حمله برای نخستین بار کل سیستم برق‌رسانی اوکراین برای مدتی از کار افتاد و کیف حتی مجبور شد نیروگاه‌های هسته‌ای خود را تعطیل کند. میلیون ها نفر در سراسر اوکراین در هوای زیر صفر ساعتها بدون برق، آب و گرمایش ماندند و حتی در مولدوی برق در بیش از نیمی از کشور قطع شده بود. بیش از 60 نفر کشته و زخمی شدند و در زاپوریژیا اصابات موشک به یک زایشگاه به کشته شدن یک نوزاد انجامید. این حمله روز انجام شد که پارلمان اروپا روسیه را دولت حامی تروریسم اعلام کرد. رئیس جمهور اوکراین طی نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل خواستار سلب حق وتو از روسیه شد و تاکید کرد دولت تروریست نباید در رأی‌گیری درباره ترور و تجاوز خود مشارکت کند. در حالی که نماینده روسیه در سازمان ملل علناً گفت روسیه تا زمانی به حملات خود ادامه می‌دهد تا کیف با تغییر موضع خود وارد مذاکره شود، ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی ویدئویش گفت روسیه به طرح صلحی که اوکراین ارائه کرده با ترور غیرنظامیان اوکراینی پاسخ می‌دهد.
У відповідь на нашу формулу миру Росія крокує за пунктами своєї формули терор.
روسیه از 2 ماه پیش که نیروی نظامیش ناچار به عقب نشینی از شمال شرق و جنوب اوکراین شدند، مدام تأسیسات برق اوکراین را هدف قرار می دهد. در حمله گسترده روز گذشته، روسیه از لنست پهپادهای انتحاری خود که از چند هفته پیش در جبهه شماری از تجهیزات سنگین نظامی ارتش اوکراین را منهدم کرده بود، برای نخستین بار برای حمله به زیرساخت غیر نظامی استفاده کرد. بیشتر روسیه از پهپادهای شاهد 131 و 136 ایرانی در این عملیات استفاده می کرد. اما اخیراً شمار این حملات به طور چشمگیر کاهش یافته و روز گذشته این پهپادها اصلاً مورد استفاده قرار نگرفت. چهارشنبه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران مدعی شد ایران شمار بسیار معدود 11 ماه قبل از جنگ به روسیه تحویل داد. او افزود
وزیر خارجه اوکراین تاکید کردند که یک پهپاد به طور سالم به دست نیروهای نظامی اوکراین افتاده و این پهپاد روسی است، اما شبیه پهپاد شاهد 136 ایرانی است که من به ایشون گفتم اینکه یک پهپاد شبیه پهپاد ایرانی است و اینکه پهپاد روسی هست خود گواه بر این مسئله است که ایران به مواضع خودش پایبند هست.
روسیه و ایران سعی کردند از تحقیقات سازمان ملل درباره استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین ممانعت کنند، اما بررسی‌های متعدد از نمونه‌های سالم هر سه نوع پهپاد ایرانی که در اوکراین دیده شده انجام شد و تمام صاحب نظران متفق القولند این پهپادها در ایران تولید و پس از آغاز جنگ به روسیه ارسال شده. تراستریاک متخصص پهپاد در اوکراین که در بررسی‌های پهپادهای ایرانی مشارکت کرد، توضیحات رسمی ایران را دروغ محض می‌خواند.
توضیحی که وزارت خارجه ایران ارائه کرده، همچون ادعاهای پروپاگاندای روسیه پوچ است. از مقایسه تجهیزات داخلی پهپادهایی که در اوکراین مشاهده شده با نمونه‌هایی که در خاورمیانه مورد استفاده قرار گرفته بود، پیداست هم شاهد 131، هم شاهد 136 و هم مهاجر 6 100% در ایران تولید شده. روی بمب قائم 5 که روی مهاجر 6 نصب بود، تاریخ می 2022 هک شده و این بدان معناست که دست کم بخشی از این محموله پس از آغاز جنگ به روسیه رسیده. هیچ قطعه روسی در این پهپادها وجود ندارد. دست کم روی یک قطعه نوشته فارسی دیده می شود و اکثر قطعات توسط 70 شرکت از 13 کشور تولید شده. نمی دانم وزیر خارجه ایران منتظر چه شواهدی است. شکی نیست روسیه این پهپادها را از ایران دریافت کرد.
به گزارش وبسایت آمریکایی اکسیوس، مداخله ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین، موضع اسرائیل که همواره بر بی‌طرفی خود پافشاری می‌کرد را تغییر داده. بر اساس این گزارش، دولت اسرائیل در هفته‌های اخیر پرونده محرمانه در ارتباط با انتقال سلاح‌های ایرانی به روسیه را از طریق سفارتخانه‌های خود در اختیار ده‌ها کشور غربی و مقامات ارشد ناتو قرار داده و امیدوار است از این طریق فشارهای بین‌المللی بر تهران شدت یابد. آن رئیسک، رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. اگر که مایل باشید نظرات، انتقادات، پیشنهادات، تصاویر و ویدیوهاتون رو درباره اعتراضات یا هر موضوع دیگه‌ای با ما و دیگر مخاطبان ما به اشتراک بگذارید، به اینستاگرام ما سر بزنید، instagram.com/radiofarda یا به کانال تلگرام ما ارسال کنید. همچنین با رادیو فردا همراه باشید.